حوزه عدلیه و بعد در حوزه فوتبال، واقعا مطالبشون هم مطالب مفید و هم مطالب حقوقی رو بیان کردن. الان هم بسیار نکات خوبی رو بیان فرمودن و من حالا شاید کمکی بخوام بکنم به جناب آقای گودرزی از لحاظ حقوقی، این هستش که واقعا به دو قسمت نتیجه گیری جناب سرهنگ گودرزی تقسیم میشه. یکی بحث اون اقدامات بازدارنده یا اون اقداماتی رو که باید پیشگیری بشه
که اونم جزئی از اون ورزش
هم این دو سه قسمتی که ولی این سه قسمتی فرمودن بعد فرهنگی و اینها خود اون نتیجهش اینه که واقعا باعث میشه که بازدارندگی خودش رو نشون بده. و این نکته ای هم که برای بانک فرمودن اقدامات بانکی، واقعا اگر این اقدام که من اعتقاد دارم مستلزم دستور مقام قضایی است که قطعا ایشون هم استحضار دارن، این رو واقعا پرونده هاشون و ارتکاب جرم رو خیلی کم میکنه و بعد قانونی رو 100% موافقم. خب میدونید که تا یه جایی اختلاف بود، جناب آقای گودرزی عده‌ای اصلا معتقد به این بودن که شرط بندی در قانون مجازات اسلامی به عنوان مستقل خودش مصداق خودش هیچ تعریف نشده و بعد اونم حل شد که همه متفق القول شدن و وحدت رویه‌ای شد. دادستان محترم کل کشورم از شبت که بخشنامه‌ای رو صادر کردن که این حتی اون تعیین مصادیق مجرمانه هم که حتی آقای گودرزی در جریان هستن، این رو از مصادیق قمار تلقی کردن و همون قانون مجازات اسلامی که من در ادامه خواهم گفت. ولی از حیث تعیین مجازات من 100% با جناب آقای گودرزی موافقم. واقعا بعضی از مجازات های تعیین شده در همین قوانینی رو که ما داریم شاید برای مرتکبین جناب آقای گودرزی مقرون به صرفه باشه و واقعا مجلس باید بیاد پای کار این قسمت رو اصلاح بکنه. باید مجازاتی رو تعیین بکنن که یک بیم تجری سایرین رو فراهم نکنه، دو باعث تنبیه مرتکبین به نفعی بشه که واقعا من بعدش هم هوس ارتکاب جرم رو نکنن. و اون قسمتی هم که در خارج از کشور فرمودن واقعا یه سری مشکلات حقوقی هم داره، گذشته از این که یه لحظه های متمرکز گذشته از این که بله اقدامات قانونی جناب آقای گودرزی با همکاری همکاران ما در قوه قضاییه برای هم به دام انداختن این که افرادی که در خارج از کشور فعالیت میکنن مفیده، ولی از یه طرفی هم هست واقعا در بعضی از این کشورها جناب آقای گودرزی مشکل حقوقی دیگه هم ما داریم. این اقدامات تو کشور خودشون جرم نیست، در کشور خودشون، ولی ما هیچ بهانه ای نداریم در حوزه جغرافی خودمون هر کسی رو که به عنوان عرض شود که معاون و مباشر و هر کسی که باشه میشه با قانون این رو برخورد کرد. و خواهش هم این که آقای گودرزی واقعا این پرونده هایی که از سال 92 به بعد شما همکارانتون و قبلی ها که من خودم در اون پرونده مجلس که مسئول پرونده فساد در مجلس بودم، یه بخشش مربوط به همین شرط بندی بود و رفت دستگاه قضایی، واقعا به طور کلی شما در همین برنامه که داره پخش میشه به نتیجه رسید احکامی برای این افراد صادر شد. جناب آقای گودرزی
ضمناً جناب سرهنگ شاید این سوالم در ذهن شنوندگان محترم متبادر بشه که پس چرا با این همه اقدام هایی که انجام شده، این همه در واقع دستگیری هایی که به وقوع پیوسته، تعطیلی تارنماهای مختلف، باز هم این افراد فعال هستن، باز هم تبلیغ هاشون در فضای مجازی قابل رؤیته و باز هم افرادی هستن که گرایش پیدا بکنن به شرکت در این پدیده شوم؟
بله، من عرض کردم خدمت شما، شاید جواب همین فرمایش شما در همون صحبت‌های اولیه بنده بودش. یکی بحث متاسفانه، خب برخی از نهادها دارن کمکاری میکنن در بحث اطلاع رسانی، با توجه به اینکه قشر آسیب پذیر غالبا جوانانی هستن که سودای یک کبه پولدار شدن دارن و به راحتی دسترسی به فضای سایبر دارن و در این شبکه‌های اجتماعی دارن سیر میکنن، خب خیلی راحت هم تومه قرار میگیرن. خب اگر این کار فرهنگی اطلاع رسانی بیشتری همه نهادها انجام بدن، قطعاً جوان‌ها با آگاهی بیشتری، وقتی یک جوانی بدونه که به هیچ عنوان برنده نخواهد شد، قطعاً نمیاد همچین ریسکی رو انجام بده. بل. به وهمی که حالا قراره به اون خودروی لاکچری برسه، به اون خونه آنچنانی برسه و با زرق و برقایی که این فضا داره دارن این تبلیغ انجام میدن و متأسفانه بعضی جوان‌ها به دام میافتن. بود قانونیش هم عرض کردم خدمتتون. خب این اجازه رو به مجرم میده که ریسک بکنه کماکان، یعنی اگر که بدونه که واقعا نگاه سختگیرانه تری هست، هرچند همین قانون هم خوبه، ولی ما انتظار داریم که یه تشدیدی صورت بگیره که اقدام پیشگیرانه مناسبی صورت بگیره. همه اینا دست به دست هم دادن تا به هر حال برخی کماکان بخوان استفاده بکنن و به دام این مجرمین سایبری بیافتن. اما یه نکته رو من در رابطه با بحث درگاه‌های بانکی عرض بکنم خدمتتون. ما بعضن حالا ممکنه که دوستان حالا تو مصاحبه‌های مختلف خورده میگیرن که آقا چرا از درگاه‌های رسمی بانکی دارن استفاده میکنن. اینا در بعض امر هیچ موقع بانک نمیاد که به کسی درگاه رسمی ارائه بده برای بحث شرط‌بندی و قمار. به هیچ عنوان این امر صورت نمیگیره. اینا بعضا میان در قالب یک کسب و کار این درگاه رو میگیرن، اجاره میکنن. بعد از اینکه یک مدتی فعالیت میکنن، حالا ممکنه چند ساعت فقط استفاده بکنن برای همین موضوع، یا حتی یک روز. همون میزان زمانی که هستش کفایت میکنه تا اینا تومه‌های خودشونو بگیرن و به وهمی که حالا این درگاه داخلی هستش ما اعتماد بکنیم و میان به دام اون مجرمین سایبری میافتن.
خیلی ممنون. پس نتیجه گیری ما این بود که در واقع فقط نباید از نیروی انتظامی و پلیس فتا توقع داشته باشیم، بلکه مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری به هنگام و درست قوه قضاییه، حتی شاید میشه استفاده کرد از ظرفیت های وزارت اطلاعات. همون داستانی که ما توی مبارزه با شرکت های هرمی داشتیم، اینجا هم واقعا اگر با همون شدت و با همون قدرت وارد بشن سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، واقعا میشه کاری کرد که از این همه ضرر جلوگیری بشه و در واقع افرادی که فریب میخورن کمتر و کمتر بشن. خیلی ممنون از شما که در این برنامه مشارکت کردید جناب سرهنگ.
سلامت باشید.
سپاسگزار. پشت خط ارتباطی ما باشین همچنان. ما با میهمانهای دیگری هم در برنامه ایران امروز، امروز رادیو ایران گفتگو خواهیم کرد. پل ارتباطی با شما شنوندگان محترم سامان پیمکی 3900، اگر حالا تجربه‌ای در این زمینه دارید، نظری دارید، بیان بفرمایید از طریق این سامان پیام کوتاه. زمینه که دو خط تلفنی هم در اختیار شما هست، 220-486 و 225-009.
آقای مسئولی که به فکر بستن این سایت ها افتادی، برای بعدش راهکار دارن؟
احتیاط به این سایت هم آقا مخدر هم بیشتره، یا ببندینش بره یا یه فکر بار شغل و سرگرمی ما کنید. و
رویا پردازی میکنم که با 1,000,000 پول 2,000,000 پول به این پولای خوب در بریم، ولی نه، این 1,000,000 کم کم میشه 2,000,000 باخ 3,000,000 باخ 4,000,000 که خیلی الان شاید 100,000,000 200,000,000 500,000,000 توی این سایت ها باختن.
من جوان اگه یه کار خوب داشته باشم، یه منبع درآمد خوب داشته باشم، اصلا سمت این سایت های شرط بندی نمیرم که بخوام همون پس انداز خودم هم که به زور جمع کردم به امید اینکه یه پول بیشتری به دست بیارم اونم از دست بدم. من خواهش میکنم این سایت ها رو جمع بکنید، میشه جمعش کرد،
ولی اینکه بیای تفریح غلط رو کنسل کنی چیزی جایش نذاری، اون تایم خالی رو مطمئن باش بازم چیز غلط پر میکنه اگه برنامه‌ای براش نداشته باشه.
و خیلی از این سایت‌ها پول‌ها رو بلوکه و اکانت‌ها رو مسدود می‌کنن و پول این جوان‌ها رو می‌خورن. برای حل این موضوع بانک مرکزی درگاه‌های تراکنش بانکیشو ببنده.
آقای میثاقی، من نمی‌دونم چرا کل شرط‌بندی‌ها رو امشب آقای حسن اشعری می‌دونه.
اما در بخش قبلی برنامه صحبت شد درباره درگاه‌های بانکی و راه‌های انتقال پول برای تارنماهایی که به مقوله مذموم شرط‌بندی اختصاص داره. دکتر مهران محرمیان پشت خط ارتباطی ماست، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سلام و عصر شما بخیر.
به نام حضرت حق سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خب شاید انتظار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خیلی زیاد باشه برای بستن راه‌های ارتباطی و مسدود کردن امکان انتقال پول از داخل به خارج از کشور یا به حساب‌هایی که در واقع به افرادی اختصاص داره که در این زمینه دارن کار میکنن.
بله بله، ببینید به هر ترتیب با توجه به که شبکه بانکی گسترش بسیار زیادی پیدا کرده و ما تو همین دوران کرونا دیدیم که عملاً با توجه به زحمات زیادی که توی حوزه در واقع بانکداری الکترونیک در کشور و شبکه پرداخت کشیده شده بود، بدون اینکه هیچ مشکلی به وجود بیاد عملاً اسکناس از دست مردم تا حدود زیادی حذف شد. طبیعتاً گسترش زیادی که این حوزه داشته، خب به هر حال یه سری انتظاراتی هم به وجود میاره که باید انشالله برآورده بشه. در خدمتتون هستم.
خب چجوری باید برآورده بشه؟
عرض میکنم خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما برای برخورد با حوزه قمار و شرط بندی اقدامات زیادی رو از حدود در واقع یک سال پیش شروع کردیم. مسئله‌ای که تو این حوزه وجود داشت، هماهنگی‌های خیلی کاملی لازم بود که با حوزه پلیس و همچنین در واقع مرجع قضایی که عمدتاً تو این حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی است انجام بشه، و برای برخی از هماهنگی‌های دیگه هم با وزارت ICT سازمان تنظیم مقررات باید انجام میشد. خوشبختانه کارگروهی تو این حوزه تشکیل شد، اقدامات هماهنگی بسیار خوب و دقیقی در واقع در دست اقدام قرار گرفت. تیم‌های متفاوتی رو ما تجهیز کردیم در واقع تو زیرمجموعه‌های خودمون برای بررسی و برخورد با این موضوع. پروژه‌هایی رو تعریف کردیم که در نهایت اون پروژه‌ها در واقع داره به ثمر میرسه. بعضیاش همین الان عملیاتیه، بعضیاش هم در واقع عنقریب عملیاتی خواهد شد که من در فرصت محدودی که خدمتتون هستم نتایج برخی از موارد رو خدمتتون میگم. اول اینه که
برخی مقدار فشرده‌تر، چون ما حالا میهمان‌های دیگه‌ای هم داریم و بحثم خیلی مفصله.
ببینید، مهمترین موضوعی که این وسط در واقع ما مد نظر قرار دادیم این بود که باید با این شبکه‌ها برخورد هوشمند صورت بگیرد. علتش هم اینه که در واقع دامنه وسیعی در واقع از قماربازان و همچنین قمارخانه‌داران این وسط وجود داشت و ما اقداماتی که انجام میدادیم، اگر اقدامات در واقع محدود کننده بود، میتونست کسب و کارهای سالم رو مورد تأثیر قرار بده که ما به هیچ وجه در واقع نمیخواستیم این اتفاق بیفته. بنابراین رفتیم سراغ برخورد هوشمند. یه سامانه هوشمند برای شناسایی قمارخانه‌داران در واقع ایجاد شد و همچنین شبکه مالی قمارخانه‌داران. این سامانه هوشمند الان چند هفته یک که عملیاتی شده و البته قبل از این همکارایی که داشت انجام میشد، تا به الان حدود 20,000 در واقع درگاه و همچنین کارتی که توی این شبکه‌های قمارخانه‌داران استفاده میشده در واقع شناسایی شده، به مرجع محترم قضایی اعلام شده، دوستان در واقع روش حکم دادن و ما این در واقع درگاه ها رو مسدود
کردیم. حالا اشاره کردید به کارت. اتفاقا یکی از بحثایی که ما می‌خواستیم مطرح بکنیم همین بحث کارت های اجاره ای. آیا همچین پدیده‌ای وجود داره و آیا مثلا ممکنه که مثلا توی کارت اجاره ای یه دفعه 90 میلیون 100 میلیون تومان جابجا بشه؟
بله، این اتفاقیه که متاسفانه میفته. افرادی به دلیل در واقع طمعی که میکنن و با توجه به پولهایی که بهشون پیشنهاد میشه، دارن در واقع کارت خودشونو، حساب خودشونو و در واقع هویت خودشونو، البته تو درگاه ها هم در واقع همین مسئله هست، این رو در اختیار قمارخونه داران انجام میدن. تمامی مسئولیت اتفاقی که داره میفته متوجه این افراد هست و متاسفانه این افراد با چه بسا با ناآگاهی و شاید هم در واقع آگاهی دارن، به دلیل طمع این رو واردش میشن و طبیعتاً بعداً هم گرفتار خواهند شد. موارد پرونده‌های متعددی رو دوستان توی در واقع قوه قضاییه الان توی این حوزه دارن. ما یک اقدام دیگه ای رو در واقع در دستور کار قرار دادیم. دیدیم که فقط وقتی داریم با حوزه قمارخانه داران برخورد میکنیم و درگاه ها و کارتاشون رو مسدود میکنیم، بله، یه حوزه دیگه مقفول مونده این وسط و اونم بحث خود قماربازان هست. ما سامانه هوشمندمون رو تنظیم کردیم که قماربازان رو هم در واقع شناسایی بکنیم. این اتفاق افتاده الان و پارتی اول در واقع شناسایی شده از قماربازان رو که حدود 70,000 تا در واقع کارت بود رو به عزیزان توی مرجع محترم قضایی اعلام کردیم و طبیعتاً مرجع محترم قضایی با اینها برخورد را
حالا اجازه بدید آیا دکتر محرمیان بس. در همین خصوص یکی از مخاطبان ما صحبتی رو کرده با برنامه ایران امروز، این بخش رو بشنویم که شاید حالا نقطه نظر خیلی از شنوندگان و همیهنانمون هم باشه.
خواهش میکنم.
شما ببینید به راحتی میتونید وارد سایت شرط بندی بشید و خیلی راحت میتونید به درگاه شاپرک متصل بشید. شماره کارت، سی وی وی دو و تاریخ انقضار ازتون میگیره و وقتی اقدام برای رمز پویا میکنید مستقیما از درگاه بانکی براتون ارسال میشه، یعنی مستقیما بانک براتون ارسال میکنه. واقعا برام سوال پیش میاد که چجوری بانک مرکزی از این درگاه های شاپرک و از این سایت های پولشویی و شرط بندی اعلام بی اطلاعی میکنه. علیرضا سوری هستم از کرج.
حتی اعلام بی اطلاعی که نشد،
حالا بالاخره اعلام بی اطلاعی نیست، ولی به هر ترتیب ببینید موردی که وجود داره، درگاهی که داره قمارباز واردش میشه یه درگاه تقلبیه. مسئله اینه که اگر خود درگاه اصلی در واقع وجود داشت اونجا، شناساییش هم خیلی راحت تر بود، و مسئله خیلی متفاوت میشد با این حالتی که الان هست. ببینید قمارباز درگاه واقعی رو نمیبینه و همچنین شماره کارتی که پول به حسابش واریز میشه در اکثر موارد اصولا شماره کارت مخفیه.
خب پس اون رمز که در واقع به تلفن همراه پیامک میشه چی آیه
در واقع با اون درگاه تقلبی که اونجا وجود داره اون پشت به درگاه واقعی متصل میشه، درگاه واقعی رو مخفی میکنه.
یعنی دور میزنه درگاه واقعی رو؟
نه دور زدن مفهوم دیگه ایه. بله. دور زدن موقعیه که خودش وصله مثلا به بانک.
بله.
اینجا داره در واقع پشت اون درگاه قرار میگیره، درگاه رو در واقع انگار که یه آدم نشسته پشت اون درگاه واقعی، ولی بله. در واقع اون درگاه تقلبی.
این بس همه در واقع تانمه‌های شرط بندیه یا نه برخی ها ممکنه که غیر واقعی باشه، برخی ها ممکنه واقعی باشه؟
روششون متفاوته، عمدتاً غیر واقعیه، چون اگر واقعی باشه در واقع شناسایی اون درگاه خیلی راحت میشه. برای همینم من روش هوشمند رو در واقع عرض کردم که ما برای شناسایی اینا در پیش گرفتیم و از موقعی که این اتفاق افتاده سرعت شناسایی اینا در واقع به طرز زیادی در واقع بالا رفته.
بله.
نتیجتاً این درگاه ها رو ما در عین حال که پنهان هست از چشم قمارباز در واقع شناساییشون میکنیم با استفاده از روش های هوش مصنوعی این اتفاق میفته.
بله.
و حالا بعد هم به قوه قضاییه ما.
آقای دکتر، حالا ببینید در کنار این بحث درگاه که شاید برای خیلی از مخاطبان و همیهنانمون کاملا آشنا باشه به خاطر اینکه میخوان این خریدی رو از فضای مجازی انجام بدن، خرید اینترنتی انجام بدن، دیگه کامل همه میشناسن و همه وارد هستن، ولی ممکنه یه سری فناوری‌های نوینی هم، یعنی انتقال پول‌های بین‌المللی، مثلا حالا ارزهای رایج بین‌المللی، ارزهای دیجیتال وجود داشته باشه که در واقع اون کار رو شاید دشوارتر بکنه برای پیگیری و جلوگیری از انتقال پول به افرادی که در این کار دارن فعالیت میکنن.
بله، من اول یه توضیح در واقع بدم در ادامه سوال قبلی شما بعد برسیم به این موضوع. ببینید ما در حوزه این درگاه تقلبی هم اقدامات در واقع خیلی خوبی رو انجام دادیم با همکاری عزیزانمون در سازمان تنظیم مقررات که جا داره از همه عزیزان اون حوزه من تشکر بکنم و انشالله محدودیت هایی که در واقع گذاشتیم روی اون حوزه به تدریج در حال گسترش هست، چون به ترتیب این اقدامات توی کل شبکه پرداخت باید انجام بشه و من فکر میکنم که در واقع اقدامات اون حوزه هم اقدامات موثریه و انشالله نتایجش تو اون حوزه هم دیده خواهد.
بله. اجازه بدید حالا ما بحث رو دوباره با شما پی خواهیم گرفت. جناب سرهنگ معظمی گودی عزیز، پشت خط ارتباطی ما هستید همچنان؟
بله،
صحبت های آقای دکتر محرمیان رو شنیدید؟ اگه نکته هست بفرمایید که ارتباطی داره به حال با حوزه کاری شما.
در رابطه با کارت های اجاره ای که حالا فرمودن، خب به خاطر اقدامات سختگیرانه ای که هم در حوزه بانک مرکزی و پلیس فتا صورت گرفته، اینا رو آوردن متهمین به اینکه کارت های دیگران رو اجاره میکنن. این خودش دو تا مقوله داره. افرادی هستن که ناخواسته، یعنی در قالب یک کسب و کار، تبلیغاتی رو در سایت های مختلف میبینن، افرادی میان تبلیغ میکنن که آیا یک کسب و کاری هست، شما فقط بیا، ما کارت بازرگانی نمیتونیم بگیریم، در این حوزه مشکل داریم، شما فقط بیا حساب باز بکن، ماهیانه این مبلغ رو بهت میدیم. و ممکنه حالا همون طور که شما هم عرض کردید 100 میلیون 200 میلیون و مبالغ مختلفی گردش حسابی بیاد در حسابش. اما افرادی هستن که میدونن که در حوزه قمار داره استفاده میشه، یعنی علنا کارتو بهش میگن که مثلا ما میخوایم همچین کاری بکنیم. در هر دو صورت مسئولیت با اون فردی که دارنده کارت هستش. ما تو همین طرح اخیرم هم تعداد زیادی از متهمینی که دستگیر کردیم اشخاصی بودن که مدعی بودن کارتمون رو کارتاشون دست همون افراد بودن، ولی در مقام متهم قاضی دستور جلب صادر کرد و به مراجع محترم قضایی معرفی شدن. اون موضوعی که در بحث ارز دیجیتال فرمایش کردید، اون قدم بعدی و استپ بعدی هستش برای بوزه شرط بندی و قمار. یعنی بعد از اینکه میان این پول رو در چرخه بانکداری دریافت میکنن و میخوان از چرخه خارجش بکنن، یکی از اون مقوله هاش ممکنه حوزه رمز ارزها باشه و که اون هم ما به جدیت دنبالش هستیم که انشالله بتونیم یک اقدام پیشگیرانه بهتری انجام بدیم با هماهنگی دادستان محترم و این به جد در دستور کار پلیس فتا قرار داده که انشالله یک مقداری نظامندتر باشه که نتونن به از این بستر پولشویشون انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم شما جناب سرهنگ. آقای شاسینی بفهمید نکته
و سوالتون رو. من خدمتتون عرض کردم واقعا خب میدونم مصداقی که شاید محدودیت قانونی داره و زحمات شما هم
تقدیر. آیا پرونده ای بوده؟ قطع شد با ایشون، ما با ایشون خدافظی کردیم. اگه نکته ای هست شما بفهمید جداگانه.
بله من سوال پرسیدم در قسمت قبلی برنامه که واقعا آیا پرونده هایی رو که تشکیل شده منتهی به صدور رأی قطعی در مراجع قضایی شده و آیا این آرا رو بازدارنده میدونن نمیدونن؟ این رو من جوابش نگرفتم.
در قامت قاضی که
نه، در واقع خودشون برصورت به عنوان ضابط قضایی که پرونده رو تشکیل میدن، از شود که تحقیقات مقدماتی رو انجام میدن و پرونده رو میدن به مرجع قضایی به عنوان این کسی که مطلع هستن که یا نه واقعا در جریان رسیدگی سمش.
جام سنگ پشت خط اطلاعاتی ما هستید، اگه ممکنه صحبت آقای شاسنی رو خیلی مختصر اگه ممکنه جواب بدید روشن که میشن.
براینده جناب آقای شاسنی عزیز، برایندی که در حوزه قضایی هست، ما در مرحله دادسرا اقدامات رو ما انجام میدیم. بعد از اینکه به هر حال اقدامات اولیه و در حوزه ضابطیت خودمون و کارمون رو انجام میدیم، پرونده دیگه تحویل دادسرا میشه. اینی که سرنوشتش آیا بازخوردش به ما بخوره، این دیگه میره در حوزه دادگاه. اینو باید همکاران عزیز قضایی پاسخگو باشن. بله، که به هر حال
محاکم میفرمایید.
بله.
حالا جناب آقای گودرزی، از توضیحات شما واقعا ممنونم. از زحمات شما و همکارانتون
سلامت باشید.
بازنشسته تشکر میکنم و واقعا من یه جمله آخرم خدمت شما بگم. شما همکارانتون در بانک مرکزی و هر نهادی رو که دخیل هست، عمده فعالیت ها رو باید بگذارن و بگذاریم رسانه ها که افرادی گرفتار این قضیه نشند. اون قاعده جعل به قانون رافع مسئولیت نیست، اینجا حاکمه. کسانی بله که میان به بانک مرکزی میگن ما نمیدانستیم و به شما میگن ما نمیدانستیم، این نمیدانستیم رافع مسئولیت قانونی اشخاص در جامعه نیست. بنابراین باید ما اقدامات بازدارندهی بکنیم که این افراد گرفتار نشند تو جامعه.
و سپاسگزارم از جناب سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ. فاصله کوتاه بگیریم، از اتاق فرمان دوستان شنوندم تنفسی بکنند و باز هم با برنامه ایران امروز از رادیو ایران با شما خواهیم بود تا حدود ساعت 13:30.
می‌خواستم نظر خودم رو در مورد موضوع برنامه‌تون عرض بکنم. ببینید، بحث سایت‌های شرط‌بندی و کلاً شرط‌بندی توی ورزش بسیار بحث پیچیده و ریشه‌داری شده. واسه مثال شما اگه دقت کرده باشین، تو بهترین لیگا تیم‌های اروپایی الان سایت‌های شرط‌بندی خودشون اسپانسر تیم و تبلیغات مسابقات شدن و این نشون دهنده عمق رخنه این موضوع در ورزش جهان شده. به نظر من این موضوع توی ایران هنوزم به اندازه کشورهای غربی فراگیر نشده. با تجربه مصوبات جدید مجلس و دولت و پیگیری پلیس میشه این موضوع توی ورزش ایران کم رنگ‌تر کرد. از نظر من خود مردم و ورزشکارا باید همکاری کنن و با این جور سایت‌ها همکاری نداشته باشن. به هر حال روح ورزش و جوانمردی کاملا تضاد داره با موضوع شرط‌بندی. امیر احمدی هستم از اصفهان.
چیزی که هستش، آره، جمع شدن سایت‌های شرط‌بندی خیلی خوبه، ولی کن از این دیدم نگاه کنین که میشه پاک کردن صورت مسئله. به نظر من بیان به جوونامون اطلاعات بدن، آگاهی بدن که چرا سایت شرط‌بندی مضر هستش. اومدیم و سایتو برداشتن، چیز دیگه جایگزینش شد. اون موقع میخوان چیکار کنن؟ بهناز هستم از تهران.
بله، همراه برنامه ایران امروز از رادیو ایران هستید. صحبت چند تا از مخاطبان رو هم تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم، اما نمیدونم ارتباط برقرار شد با جناب آقای نجابت. بله، آقای روح الله نجابت، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیسیون اصل 90 مجلس. آقای نجابت سلام و روز بخیر.
سلام خدمت شما عرض میکنم و آقای شاوتنی، آقای نهرمیان عزیز که استفاده کردیم از مطالبی که در برنامه گفتم.
خواهش میکنم. خب آقای نجابت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه چه کاری میتونه انجام بده؟ چه قانونهایی رو میتونه وضع بکنه و تصویب بکنه و تلاش بکنه برای اینکه پدیده شرط بندی در کشورمون به حداقل برسه؟ خب این چند تا جنبه داره. ما اشاره کردیم یکی این که ارز از کشور خارج میشه، یکی دیگه ممکنه که در نتایج مسابقات ورزشی تاثیرگذار باشه، و دیگر اینکه به طور کلی هستن در دین اسلام این کار حرام شمرده شده.
بله تشکر میکنم، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. ببینید اشاره کردید به نقش مجلس شورای اسلامی. من به عنوان کمیسیون اصل 90 افسون و نقش قانون گذاری مجلس، توجه شما رو به نقش نظارتی مجلس هم جلب میکنم. به هر حال در حوزه مبارزه با قمار و سایت های شرط‌بندی، اولا به جهت قوانین و اون ظرفیت های قانونی که وجود داره در مجلس، این خلاصه ادراک ایجاد شده در بین نمایندگان که بازدارندگی لازم وجود نداره. یک منظر هست، از این منظر و از این جهت اصلاح قانون در حال پیگیریه. یک منظر دیگه به جهت قوانین حوزه مالی، بانکی و اقتصادی، اون هم اقداماتی داره انجام میشه در حوزه اصلاح قوانین که خب اون چیزی که مرسوم هست و تعبیری که میشه کرد بحث بندان. حالا یک نمانه مجلس عرض میکنم، حکمرانی در حوزه ریال با چشمان بسته داره صورت میگیره. آقای محرمیان گفتن پیش از این 20,000 درگاه شناسایی شد و برخورد شد و اگر اشتباه میکنم همچین عددی گفتن. خب جمهوری اسلامی حاکمیت تا اون موقع کجا بوده؟ مثلا نفس این که اجازه داده بشه به پدیده قمار که صراحتا در قرآن به عنوان عملی از اعمال شیطان نام برده شده، این محل اشکاله. و خب اون موضوعی که عرض کردم از منظر نظارت، من به عنوان عضوی از کمیسیون اصل 90 حتما پیگیر بودم، هستم و خواهم بود که اگر کوتاهی از جانب بانک مرکزی و سایر دستگاه مسئول این وسط اتفاق افتاده، حتما پیگیری میکنیم و این مطالبه
اجازه بدید
مواجهه به صورت جدی بین نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلام وجود داره.
بله خب آیشا حسین، شما هم که با نمایندگان محترم مجلس همیشه ارتباط خوبی داشتین از زمان داستان پرونده فساد در فوتبال و موارد دیگر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای نجابت عزیز. عرض شود که جناب نجات، واقعا این دو نکته ای رو که فرمودید، بله مجلس یه شأن قانونگذاری رو داره که از مجاری قانونی خودش این وظیفه ذاتیش رو انجام میده، و بعد یه شأن نظارتی که کمیسیونی رو که حضرت عالی الان متوجه شدم عضوان هستید، که بنده بعد از بازنشستگی در منصب قضاوت دو سال و نیم،
فقط دو دقیقه
بله دو سال و نیم اونجا خدمت بودم، خدمت شما بودم، یه خواهش از شما دارم جناب آقای نجابت. یکی این که واقعا قوانین مرتبط با شرط بندی ما که حالا حتی همین قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی در بعضی از موارد شاید بازدارنده نیست و مقرون به صرف است برای مجرمین، که این که در فرصت مناسب باید وسط اصلاح قانونی صورت بگیره و مجازات های سنگین تری دارد. در طرفی هم من خدمت شما عرض بکنم، چون مطلع هستم، خب حدود نزدیک 3 سال
کمه،
بس قطعش میخواد
در حد 10 ثانیه اگه ممکن
باشه. پرونده ای رو که در کمیسیون اصل 90 جناب آقای نجابت جمع آوری شد و موضوعات مختلفی داشت در خصوص فساد در فوتبال، یکی از مصادیقش همین بحث شرط بندی
بود. یعنی خیلی زودتر به اعتقاد شما
که این واقعا باید پیگیری بشه، و فرمایش دقیقی هم کردید که بعد از اون پرونده باز اتفاقات زیادی در این حوزه افتاد. اون پرونده نتیجهش واقعا از دستگاه قضایی، شما حق دارید به عنوان کمیسیون اصل 90 پیگیری بکنید و دستگاه قضایی هم همیشه همکاری خوبی داشته. ولی این برنامه به نظر من عقیم مون جناب آقای نجابت، من فکر نمی کردم
آقای شاه حسینی اگر مولد بدین عرض بکنم که آقای نجابت، پس بر اساس گفته آقای شاه حسینی نمایندگان محترم مجلس در دورهای پیش البته خب خیلی زودتر از این به فکر افتاده بودن برای مقابله، شاید اون پرونده فساد در فوتبال به جایی نرسید. اگه فقط در حد 10 ثانیه 15 ثانیه ممکنه بفرمایید.
فوتبال ابعاد مختلفی داره، بخش قسمت قمار و شرط بندیش جزئی از موضوع بود، موضوعات اولویت ذاتی.
حالا ما در مورد همون بخش داریم حرف میزنیم،
اما این بخش قمار من به شما اطمینان میدم که یک عزمی در مجلس 11 وجود داره برای اقداماتی که مقفول مونده و یک تلاش جدی و حتما مستمری توی این قصه پیگیر خواهیم بود، دنبال خواهیم کرد و من تو همین برنامه میتونم گزارش اتفاقات رو در ماها و افتایاتی خدمتتون هست.
حالا انشالله در برنامه های دیگر، چون واقعا بس ابعاد بسیار زیاد و مختلفی داره، ما دیگه زمانمون به اتمام رسید، دوست داشتیم بیشتر از صحبت های دکتر محرمیان استفاده بکنیم و همینطور از آقای شاهحسینی هم بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم، سپاسگزاریم از آقای نجابت و همینطور